خارج اصول 19986.
ما که چیزمون در این بود که جدا باشه، ولی عملا من که کلن نظرم روی این جهت بود، ولی میگن دوستان هی بعد دوستان میگن ما تو این کلاس بخواییم بریم ما تو این کلاس یه چیزایی که
همون شده باشه نمیگن 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 نمیگن
نمیگن درخواست شده از بنده
حالا از امروز رو حالا مشترکاً برگزار میکنیم تا بعد فردا تعطیل امشب رو شاید چیز مشترکاً کلاس مشترک رو برگزار میکنیم حالا اونجا تعطیل بشه. اون کنایه گاهی اوقات کنایه از چیز میره به کار میره مراد نه نه گاهی اوقات به اون معنای لغویش به کار میره، اون معنای لغوی مطلق به اسلام
نسبت به مرعش به کار میره کنایه.
نه گاهی اوقات هم تعبیر، حالا من تعبیر فارسیش رو میگم، میگم یه نفری رو اگر بگیم که فلانی ازدواج کرده و ولی هنوز به دست زن به زنش دست نزده، در فارسی دست زدن مفهومش مفهوم لغویش یک معنای اوسعیه، اصلا معنای دیگه ایه، ولی گاهی اوقات این تعبیر رو میکنن فلانی ازدواج کرده ولی هنوز به زنش دست نزده، گاهی اوقات کنایه از یک معنای خاصی میشه، همون دختر دست نخورده همسال اینا ایشون نه فن. حالا اون داشتم مثال میزدم، حالا اصلش هم وجود داره، یعنی نه گفتم اگر به این شکل باشه و یعنی حالا عرض میکنم. خب بسم الله الرحمن الرحیم و بهین السعین انهو خیر ناصر از بحث سر اطلاق مقامی بود، یه مجموعه عناوینی که در بحث اطلاق مقامی باید مورد بحث قرار بگیره صحبت شد، عناوینش رو بیشتر ذکر کردیم. حالا بعضی از این عناوین نیاز به توضیحات بیشتری داره که به تدریج اون بحثا رو شروع میکنه. بحث اولی که هست تعریف اطلاق مقامی و فرض اطلاق مقامی و اطلاق لفظی است. در مورد اطلاق مقامی یک تعبیراتی در لابلای کلمات قوم به کار رفته، مثلا در مستمسک یه جایی جلد دو صفحه 110 یه همچی تعبیری داره، الاطلاق المقامی و هو سکوت عن التعرض للنجاسة المغفول عنها لولا ذلك. ظاهرا الان دقیق یادم نیست، حدس میزنم در مورد نجاست آلات غسل میت باشه، در این بحث که آلات غسل میت آیا نجس میشه یا نجس هست، گویا تو اون بحث این مثال هست، یعنی بعد از این که شی پاک میشه اون اگر نجس باقی بماند منافات با اطلاق مقامی داره. این در واقع تعریف یک مورد خاصی از اطلاق مقامیه، اطلاق مقامی همش به این شکل نیست. یا مثلا شبیه همین تو تعلیقه آغازی‌ها بر عروه صفحه 16 در یک جایش وارد شده، میگه که در یه بحثی، بحث میگه تغییر واقعی در به اصطلاح تغییر حسی معتبر هست در تندیس متنجسات و امثال اینها، مرحوم آزیا میگه فتقدیری لایزور، مرحوم سید داره فتقدیری لایزور یه سری صورتهایی رو ذکر میکنه. مرحوم آزیا میفرمایند که فی اطلاقهی تأملون ادروبا ما یکون تغییر واقعیان ولیکن لا یراه البصر لضعف مرتبتهی، مثلا فَإِنَّهُ هِنَئِذٍ لَا بَأْسَ بِشُمُولِ عَدِلَّةِ تَغْيِيرِ لِمِثْلِهِ. ایشون میگه عدله‌ای که گفته که اون چیزی که تغییر پیدا میکنه در احد اوصاف ثلاثش اون نجس هست، اون تغییر واقعی که بصر چشم انسان نمیبینه اون رو هم شامل میشه. بعد یه ذیلی داره، اللهم الا ان ينزل على ما كان كذلك بانظارهم، اگر این که بگیم اون عدله تغییر مراد تغییرهاییست که عرفاً تغییر باشد و ذالکه فرع و تمامیت مقدمات اطلاق المقامی فی مثل المورد التي منها کون مصداقه مغفولاً عنه لدى العرف غالباً. و بعد میگه و مثل حاضر جهنم نو تحقق حافل مقام تا آخر بحثش. ایشون میگه این بیانه که شما دارید که تغییر رو تغییر واقعی ذکر نکنید، تغییری که به نظر عرف تغییر باشه، این فرع تمامیت مقدمات اطلاق مقامی هست که مقدمات اطلاق مقامی یکی از اونها این هست که مصداق مغفول عنه باشه لدل عرف غالبا. خب اینم یه جور دیگه که اونم در واقع همون هست، اینا مصادیق خاصی از اطلاق مقامی هستند، چیزی کلی اطلاق مقامی نیستند، یک نوع خاصی از اطلاق مقامی به این شکل هست. اطلاق مقامی اختصاص به این موارد نداره، خیلی گسترده تر هست. ایشون میگه که این که تغییر، حالا مصداق تغییر چون لدل عرف مغفول عنه هست، این که شارع این مورد رو هم حکم نجاستش کرده باشه، الشیء المتغیر به نجاست نجس، این موضوع هست برای نجاستی که محمولش هست. اینجا به دلیل اینکه این موضوع تحققش در مورد به نظر عرف مغفول عنه هست، اگر شارع حکم رو رو این هم برده بود، نجاست واقعی که عرف اون رو نجاست نمیبینه باید تصریح میکرد، چون تصریح نکرده است پس بنابراین میفهمیم که نجاست روی تغییر واقعی که عرف اون رو تغییر نمیبیند نرفته، بلکه نجاست رفته رو تغییری که به نظر عرف هم تغییر باشه. حالا نمونه اینها رو بعداً بیشتر صحبت میکنیم. برازم این هست که این تعریفی که چیزی که اشاره مثلا به حقیقت مقدم اطلاق مقامی اشاره شده، این اشاره هست که در واقع بعضی از اقسام اطلاق مقامی هست، همه اقسام اطلاق مقامی نکتش این نیست. و مثلا همین مستمر آقای حکیم که در مستمسک این تعبیر رو مطرح میکنه، در موارد بسیار زیادی بحث اطلاق مقامی رو مطرح میکنه که اونها این شکلی نیست همش ضابطش نمیدونم چیزی که اگر تصریح نکنن غفلت ازش میشه، بحث این نیست. حالا مواردش رو که ذکر میکنیم و کلمات مرحوم آقای حکیم مراجعه فرمایید روشن‌تر میشه. حالا یه تقدیر، مرحوم آقای صدر نخستین کسی هست که تا جایی که من تفحص خیلی ناقص کردم در بحث مطلق و مقید، تو اون بحث اطلاق مقامی رو مطرح کرده و در مقام بیان فارق بین اطلاق مقامی و اطلاق لفظی بر اومده. البته حقیقت اطلاق مقامی علی‌القاعده باید خیلی قدیمی باشه، ولی خود اصطلاح اطلاق مقامی خیلی قدیمی نیست. من از کلمات مرحوم آغازی و معاصرینشون عقب‌تر اجالتاً سراغ ندارم که عین این تعبیر اطلاق مقامی به کار رفته باشه. البته اصل اطلاق مقامی به کلمات مرحوم شیخ انصاری، مرحوم آخوند اینا هست، ولی با تعبیر اطلاق مقامی یادم نمیاد جایی تعبیر کرده باشن به این تعبیر. حالا اولین کسی که این اصطلاح رو به کار برده اطلاق مقامی کیه، اینها نیاز به تتبع جدی‌تر داره. ولی اولین کسی که در بحث مطلق و مقید من دیدم به این بحث پرداخته، نه نتیجه گیری هایی که از اطلاق مقامی هست که تو بحث کلمات آغازی هم هست، اولین کسی که خود این بحث رو طرح کرده مرحوم آقای صدر هست. مرحوم آقای صدر تنبیهات مقدمات حکمت، بعد از اینکه مقدمات حکمت رو تقریب میکنه و مبنای خودشون رو در مفاد مقدمات حکمت ذکر میکنه، آخرین تنبیهش فرق بین اطلاق لفظی و اطلاق مقامی است. ایشون این تعبیر رو دارن، میگن اطلاق لفظی اطلاقی است که در مقابلش یک تقیید قرار داره. متکلمی که تقیید میخواد بکنه، اگر مقید بکنه، در واقع صورت ذهنیه‌ای که در ذهن متکلم هست قید میخوره. در اطلاق لفظی اون صورت ذهنیه‌ای که این جمله ما متکفل کشف از اون صورت ذهنیه هست، بر فرض تقیید باید مقید بشه. ولی در اطلاق مقامی اون صورت ذهنیه تقیید نمیخوره، یک صورت ذهنیه دیگری برای بیان اون احتمال خلاف اطلاق مقامی لازم هست، نه اون صورتی که اصل حکم در اون جمله رو شامل میشه. برای توضیح کلام ایشون یک مطلبی رو توجه بفرمایید. ببینید، الفاظ همچنان که در جای خودش بیان شده کاشف مستقیم از خارج نیستند. الفاظ همیشه کاشف از مفاهیم ذهنیه هستند، حالا تصورات یا تصدیقات، کاشف از معلومات ذهنی هستند و اون معلومات ذهنی کاشفیت از خارج داره. مرحوم آقای سعد میخوان بفرماین بین اطلاق لفظی و اطلاق مقامی در اون مکشوفشون فرق هست. در اطلاق لفظی اون احتمال مخالف اطلاق لفظی که تقیید هست، اگر تقیید واقعیت داشته باشه، اون تصویر ذهنی که متکلم در صدد بیان اون تصویر ذهنی هست، اون تصویر ذهنی مقید به یک قیدی باید باشه. فرض کنید اگر میگیم اکرم العالم، اکرم العالم دال بر وجوب اکرام عالم هست، یا وجب اکرام العالم، اینو بگیم راحت تر بشه. وجب اکرام العالم، وجب اکرام العالم تو ذهن متکلم یک وجوب اکرام عالم شکل گرفته. این وجوب اکرام عالم به وسیله این لفظ ازش حکایت میشه. اگر واقعا تمام افراد عالم واجب الاکرام نباشن، متکلم اون تصویر ذهنی که در ذهن شکل گرفته وجوب اکرام عالم عادل خواهد بود. یک قیدی اون تصور ذهنی ایشون پیدا میکنه، ولی در اطلاق مقامی این شکلی نیست. ایشون مثلا مثال میزنه در حلقات، اگر یک کسیش گفت در مقام بیان اجزاء نماز بر اومد، گفت الفاتحه تو جزء من الصلاه، الرکوع جزء من الصلاه، السجود جزء من الصلاه، اجزاء صلات رو شمرد، سوره رو نشمرد. حالا ما تأمل داریم که یه سوره جزء از صلات هست، جزئی از صلات نیست. با اطلاق مقامی می‌خوایم جزئیت سوره رو نفی کنیم. اگر سوره جزء باشد، جزئیت سوره اون تصوری که متکلم در این جملات چند جمله‌ای که به کار برد در مقام افهام اون تصورات هست، اون تصورات مقید نمیشه. از سوره جزء اون خودش یک تصور جدیدی هست و الا به الفاتحه جزء اون کاری نداره. حالا چه سوره جزء باشد چه سوره جزء نباشد، فاتحه جزئیتش مقید نمیشه که. فاتحه جزء اون، الرکوع جزء اون، جزئیت رکوع ربطی به جزئیت جزء دهم نداره. هر یک از این جزهایی که دست میگذاریم روشون، این جزها جزئیتشون یک تصور ذهنی هست کامل و اینها قید نمیخوره. احتمال مخالف تأیید این تصور ذهنی که این جملات افهامشون میکنن نیست. فرض کنید حالا مثال دیگه عرض بکنم. میگن که تو روایات که گفته میت با غسل پاک میشه، میگن از اطلاق مقامیش استفاده میشه که آلات که به وسیله اون آلات میت رو غسل دادیم، بعد از شستن اونها هم پاک میشه. اون جایی که میت در اونجا قرار داشته، مکان میت، اون چیزهایی که ملابسات با میت هست. خب اگر واقعا اونها نجس بمانند، نجس ماندن مکان میت ربطی به نجس موندن خود میت داره؟ نه، میت با غسل بدنش پاک میشود، رفع خبث و حدث می شود. حالا اگر حدث تفسیر بکنیم، لااقل رفع خبث می شود، اون میته و نجاستی که نجاست خبثیه ای که میت داشته به وسیله غسل برطرف میشه. خب برطرف شدن اون نجاست یک تصویر ذهنی در ذهن متکلم هست، اما اینکه اون مکانی که اون سکویی که میت رو اون گذاشتن و قصد دادن اون پاک میشه یا پاک نمیشه، وقتی به این نداره، یه تصویر ذهنی دیگه است، اون تصویر جدا از اون تصویره. این هم مثال دیگه. عرض کنم خدمت شما، بعد یه مثال خود شهید سرد میزنن در مورد موضوعات بیانیه که حالا در مورد اون مثال صحبت میکنیم که آیا اون مثال اطلاق مقامی هست یا با تعریفی که ایشون کردن یا مثال اطلاق مقامی هست. در مورد این فرقی حالا بعدن ایشون نتیجه گیری های دیگه در مورد اطلاق لفظی و اطلاق مقامی میکنن و اون اینه که چون اطلاق لفظی در اون تصور ذهنی که متکلم از نفس این جمله در مقام القاء اون هست دخالت داره، احتمال مخالفش، اون تقیید محتمل بر فرض وجود دخالت داره در نفس اون تصور ذهنی، به خاطر همین ما یه در مقام بیان بودنی که اگر بگیم متکلم در مقام بیان اون تصویر ذهنی خودش برآمده، یعنی آن چیزی که در ذهن مخاطب جریان داره با لفظ میخواد تمام اون چیز رو افهام کنه، اگر این ثابت بشه که آن چیزی که اون تصور ذهنی که داره تمام اجزای اون تصور ذهنی رو با لفظ میخواد بیان کنه، لازمش این هست که غیر از مثلا تو مثال اکرم العالم که گفتیم، غیر از وجوب و اکرام عالم هیچ چیز دیگری دخالت در اون تصور ذهنی متکلم نداشته باشه. اگر قید چهارمی به نام عدالت هم جزء چهارمی هم در اون تصور ذهنیش دخالت داشت، باید ذکر میکرد. ظهور حال متکلم به این که آن چیزی که در ذهنش جریان داره اون رو با الفاظ بیان میکنه و آن چیزی که با الفاظ بیان نکرده در ذهنش نبوده، این ظهور اقتضا میکنه که ما بگیم که فقط همین سه جزء در ذهن متکلم بوده، جزء چهارم نبوده. پس بنابراین همین ظهور حالی متکلم کافی هست برای شکلگیری مقدمات حکمت و استفاده اطلاق که خلاف اطلاق مقامی. اطلاق مقامی چون به اون تصوری که این جمله به اون ناظر هست کاری نداره، یک تصور دیگر رو میخواد بگه وجود نداره، تصور دیگه‌ای که شما احتمال میدید که به اون شکل باشه، اون تصور دیگر رو میخواد نفی کنه. بنابراین باید یک در مقام بیان بودن دیگری غیر از در مقام بیان بودنی که مقدم تمام جملات هست او رو اثبات کنید. باید بگید که مثلا علاوه بر این که در مقام بیان جزئیت، مثال الفاتحه جزء اون، الرکوع جزء اون، غیر از این که در مقام بیان جزئیت فاتحه و جزئیت سوره هست، در مقام بیان تمام اجزای صلات هم هست که این غیر از در مقام بیان بودنی بود که در اون جمله اول بیان میکرد. بنابراین این دوتا جوهرن متفاوت هستن و دو سنخ مختلف هستن. نکته دلالت اطلاق لفظی بر اطلاق یک مقام بیان بودنی هست، نکته دلالت اطلاق مقامی در مقام بیان بودن دیگری هست. درسته که هر دو در این جهت مشترک هستند که از سکوت متکلم کشف اطلاق میکنیم، ولی دو جور سکوت مختلفه، نحوه سکوتشون با همدیگه فرق داره. بلکه در اطلاق مقامی نیاز داریم که یک قرینه خاصه ای باشه، یک در مقام بیان بودن خاصی رو لازم داریم که ایشون بعد در مقام بیان این که اون در مقام بیان بودن به چه شکلی شکل میگیره که حالا اونا فعلا از محل کلام ما خارج. این تصویری بود که مرحوم آقای صدر در اطلاق لفظی و اطلاق مقامی داشته. مقام ایشون در واقع دخالتش رو در مقام ثبوت میدانند مرحوم آقای صدر. حالا که البته مقام ثبوت الفاظ همون صور ذهنی هست، خارج مقام ثبوت الفاظ مستقیما نیستن، الفاظ از صور ذهنی حکایت میکنن، صور ذهنی از خارج، خارج مقام ثبوت باواسطه الفاظ هستن. ایشون تفاوتشون میگه اصلا مقدمات حکمت تبیین میکنه که اون صورت ذهنیه به چه شکلی هست. حالا من همین رو میخوام تو همینجا صحبت، یعنی الفاظ دال بر چیستن؟ دال بر صور ذهنی هستن، مدلولات الفاظ، الفاظ یک محکی دارن، یه حکایت دارن، لفظ از تصورات یا تصدیقات ذهنیه حکایت میکنه، اون تصورات یا تصدیقات ذهنیه از خارج حکایت میکنه. خب جای من خب ببینید، جدای از الفاظ، خب به هر حال شما یه موقعی وجوب اکرام عالم رو میخواید تفسیر کنید. حالا اجازه بدید من از بحث که میخوام عرض کنم بگم، شاید کلامیشون روشن‌تر بشه. ببینید این تبیینات مبتنی است بر تصوراتی که مرحوم آقای صدر و بسیاری از قوم در مورد مفاد مقدمات حکمت و اصلا حقیقت اطلاق لفظی دارن. آیون در بحث اطلاق به عنوان مقدمه بحث اعتبارات ماهیت رو طرح میکنه. میگن یک ماهیت سه گونه اعتبار اولیه داره، به شرط شی، به شرط لا و لا به شرط. این کلمه الانسان رو شما در نظر بگیرید با توجه به صفت علم، هر مفهومی کلی رو با توجه به یک صفتی که میتواند تقیید کننده این مفهوم باشه سه جور میشه لحاظ بشه، یا لحاظ به شرط شی الانسان العالم، یا لحاظ به شرط لا الانسان الذی لیس بعالم الانسان غیر العالم، یا لحاظ لا به شرط الانسان که نه قید العالم خورده نه قید غیر العالم زمیمش شده. بعدن مطرح می‌فرمایند که آیا لفظ انسان، ببینید این ستا لحاظ سه گونه تصور ذهنی هست که از کلمه انسان در ذهن شکل می‌گیره. سه گونه تصور ذهنی هست، این سه گونه تصور ذهنی بعد حالا باید بحث کنیم که لفظ انسان بر کدوم یکی از این تصورات ذهنی بعد شده. عرض کردیم که الفاظ در ازای تصورات ذهنیه بعد میشن. خب حالا ما میخواییم موضوع له لفظ انسان رو روشن کنیم. خب قدما مثلا میگفتن لفظ انسان اینجوری تبیین میشه در بحث، که قدما میگفتن لفظ انسان بر اون تصور لا به شرط بحث شده، موضوع لهش اون تصور لا به شرط هست، ولی مرحوم سلطان العلماء به این نتیجه رسیده و بیان کردن پذیرفتن که انسان بر جامع بین این تصورات وضع شده نه بر خصوص تصور لا به شرط قسمی به اصطلاح، بر جامع اینها بعد وقت مورد بحث قرار گرفته که این جامع به شکل چه به چه شکله و به چه شکل تو این جامع میشه تصور کرد و بحث‌های مختلفی که تو اون بحث دنبال شده. بنابراین وقتی لفظ انسان بر جامع بین انسان به شرط شی یا انسان به شرط لا یا انسان لا به شرط وضع شده، ما نیاز برای اثبات این که به نحوه به شرط لا هست یا به شرط شی هست به وسیله یک قید اثباتی، یک قرینه مشخصی که در کلام وجود داره، اونها به شرط شی بودن و به شرط لا بودن رو اثبات میکنن. اما اینکه اون طبیعت به نحوه لا به شرط هست، همین که قیدی نیاره کافی هست برای اثبات لا به شرط بودن، ولی به معونه مقدماتی که به نام مقدمات حکمت معروف شده و بحث‌های متعددی در مورد نحوه تقریب مقدمات حکمت و تحلیل این مقدمات حکمت انجام گرفته که من الان نمیخوام وارد اون بحث باشم. این چکیده بحثایی است که آقایون مطرح میکنه. یک ابهامی برای من از قدیم وجود داشت که شاید تو بعضی دوستان موقعی که بحث اطلاق و تقیید کفایه خدمتشون بودیم این رو هم اونجا طرح کردم در کلاس راهنماش. اون اینه که ببینید این که ما میگیم لفظ انسان رو سه گونه لحاظ میشه کرد، یکی به شرط شی، یکی به شرط لا، یکی لا به شرط، مراد چیه؟ یه موقع شما میگید الانسان العالم، اون تصوری که به ازای الانسان العالم هست، اون تصور مرکب از انسان و عالم، او به شرط شیه. تصوری که مرکب هست از انسان و غیر العالم، تصور سه جزئی، انسان غیر العالم، اون تصور سه جزئی، اون تصور تصور به شرط لاست و تصور یک جزئی که انسان خالی هست، اون تصور تصور لا به شرط. یه موقع اینجوری تصویر میکنید که تو بعضی از عبارات های مرحوم آقای صدر تصریح به این معنا هست، میگه به شرط شی مثل الانسان العالم، به شرط لا مثل انسان غیر العالم. تصریح هست که آن مفهومی که به وسیله الانسان العالم از اون تصویر حکایت میکنیم، اون تصویر به شرط شیه. یه موقع اینجور میگیم، یه موقع نه، میگیم در اون تصویر انسان عالم انسانش به شرط شیه، یه جزء از اون مرکب. یه مفهوم های گاهی در ذهن انسان شکل میگیره که مفهوم مرکب هست، انسان و عالم رو به نحو ترکیبی این مفهوم انسان عالم شکل میگیره. انسان عالم دو جزء داره. ما میخواییم بگیم که به شرطشه یعنی انسان در حالی که جزء دیگه هم کنارشه، خود اون جزء، نه مجموعه جزء، دو جزء. اون تصور مرکب از انسان و عالم اون به شرطشه نیست، تصور مرکب از انسان و غیر و العالم، تصور سه جزئی، اون تصور لا به شرط نیست، به شرط لا نیست. اون انسانی که در این ترکیب قرار گرفته است، او رو ما به شرط لا میگیم. انسانی هم که در هیچ ترکیب قرار نگرفته و جدا قرار گرفته و مجرد است، اون لا به شرط. یه موقع این تصویر رو دنبال میکنم.
لا به شرط
میفرمایید،
لا به شرط میگیم
نه نه سباون یه چیز دیگه یه. نه لحاظ، اون لحاظای دیگه، سباون کانه اون لحاظ اطلاقه. لا اون غیر از ذات انسان چیز دیگه لحاظ نمیشه. اگه بخوایم یه چیزی لحاظ کنیم
که
نه 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 لابشت مقصدی اونا اینا نیست. انسانی که لابه این سواون، اون چیزایی نیست که خود لفظ به اون دلالت کنه، اون سواون ها اصلا توش نیست. ببینید این مطلب مسلمه، یه مطلبی آقایون دارن که از اون مطلب، این که انسان وضع نشده برای لابه شرط قسمی، اون رو نتیجه گرفتن، اون اینه. اگر انسان رو در ترکیب الانسان العالم به کار ببریم، این مجاز نیست، لازم نیست انسان همیشه به عنوان یک مفهوم مجرد به کار بره. میتواند انسان جزئی از یک مفهوم مرکب از انسان عالم باشد و می تواند جزئی از یک مفهوم سگانه الانسان غیر العالم باشد و می تواند مجرد از اینها باشد، انسان خالی. انسان چه در ترکیب الانسان العالم به کار برود، چه در ترکیب الانسان غیر العالم به کار برود، چه هیچ گونه جزئی نداشته باشد، در هر سه صورت اینها لفظ انسان در معنای موضوعه خودش به کار رفته است. وجدان همینجوره، غیر این قطعا نادرسته، این بحثی نیست. ولی اون نتیجه گیری که نتیجه این بحث اینه که انسان وضع شده است بر اون مفهوم، سوا اون کانه در کنار اون مفهوم جزء دیگری باشد یا جزء دیگری نباشد. یعنی اساسا حالا این نکته رو عرض بکنم، تصوری که از انسان تو ذهن ما هست، این تصور الانسان العالم با انسان غیر عالم با انسان مجرد، این انسانهاش تصوراش مختلف نیست. یک شیء رو ما داریم تصور میکنیم، ولی این یک شیئی که تصور میکنیم حالات مختلف داره، یعنی در یک حالت جزء از یک مفهوم مرکبه، در یک حالت جزء از مفهوم مرکب نیست، ولی یک تصوره. اینجور نیست که این سه گونه لحاظی که اینجا ما در نظر میگیریم سه تا مفهوم باشه. به خاطر همین لحاظ ماهیتی که آقایون میگن مرادشون این نیست که بعد جام تصریح میکنن انسان سوان کنه جزء مفهوم دیگر، یعنی انسان گاهی اوقات به عنوان جزء از یک مرکب به کار میره، گاهی اوقات بدون جزء مرکب به کار میره، مرادشون این نیست. مرادشون همون تعریف اوله، یعنی به شرطشه، یعنی الانسان العالم، این مجموع مرکب که یک مفهوم جدیدیه. لحاظ دوم که لحاظ به شرط لا هست، یعنی الانسان غیر العالم، یعنی این مفهوم مرکب سه جزئی. و الا اگر مرادشون از به شرط شی و به شرط لاییت و لا به شرط بودن، اون سه حالت مختلف این مفهوم باشه، اینکه این مفهوم به تنهایی تصور بشه یا در کنار اون قید تصور بشه، قید وجودی یا قید عدمی، این حالت‌های مختلف اون تصور رو متعدد نمی‌کنه، سه شی نمی‌کنه، سه تا تصور گوناگون نمی‌کنه. این تصورات یکسان هستن، یک شی هستن، ولی گاهی اوقات مندمج هست، یعنی در به عنوان جزء یک تصور دیگر قرار گرفته، گاهی اوقات جزء تصور دیگر قرار نگرفته. جزئیت یک نوع لونی به تصور میده، ولی حقیقت اون تصور رو و ذات اون تصور رو تغییر نمیده. این که این ورقه کنارش بیاد که بشن دو ورقه، این ورقه رو دوتا نمی کنه. این ورقه همون ورقه هست، تصوری که این ورقه داره همونه، چه این کنارش بیاد چه این کنارش نیاد. بله، کنار این بودن باعث میشه که به این مجموعه حیث المجموعشون یک تصور جدیدی بتونیم نسبت به او داشته باشیم. ولی این تصور جدید که هم داریم اجزایش همون جزء سابقه. یک آجرهایی که رو هم میذاریم، ده تا آجر میکنیم، آجر اول رو وقتی آجر دوم رو روش میگذاریم، آجر اول تصورش فرق نمیکنه، ولی اینکه یک آجر دومی هم روش میاد، یه حالت جدید، یک لون جدید میگیره، ولی همون تصوره در یک حالت جدیدتر. ذات اون تصور تغییر نمیکنه. ظاهرا آیونی که لحاظ ماهیت رو تعبیر میکنن، مرادشون این نیست که حالت‌های مختلفی که یک تصور وحدانی داره، تصوراتی که ذاتاً میگن سه تصور گوناگون هستن، سه تصور، تصورات کاملاً مختلف، سه تا تصور باید بشه و این سه تا تصور با همون تفسیر اول جور میاد که تقریباً صریح کلام مرحوم آقای صدر هم همین هست که به شرط شه یعنی الانسان العالم، به شرط لا یعنی الانسان غیر العالم، لا به شرط یعنی انسان. و این تصورات، خب اون چیزی که مسلم هست و وجدانن هست، اون این که لفظ انسان برای انسانی که مجرد از قید باشه وضع نشده، انسانی که یک قید هم کنارش بیاد مجاز نیست. ولی آقایون اینو نمیخوان نتیجه بگیرن، آقایون میخوان جامع بین انسان العالم و انسان غیر العالم و انسان مجرد، جامع بین این سه تصور رو میگن بر جامع اینها، جامع بین مطلق و مقید وضع شده و این قطعا نادرسته. لفظ انسان هیچ وقت بر انسان عالم اطلاقش حقیقی نیست. لفظ انسان رو شما نمیتوانید مرآت قرار بدید برای انسان عالم. انسان عالم تصوری هست که این لفظ نسبت به این مجموع من حیث المجموع محکیش نیست. انسان از انسان حکایت میکنه، حالا چه عالم کنارش باشه چه عالم کنارش نباشه. اگر هم عالم کنارش باشه، انسان از اون مجموع من حیث المجموعشون حکایت نمیکنه. پس ما برای اینکه اثبات کنیم که این انسان یک مفهومی است که مجرد از خصوصیاته، باید ببینیم که انسان رو در جمله‌ای که به کار بردیم لفظ کنارش آوردیم یا کنارش نیاوردیم. درسته اگر انسان رو کنارش العالم بگذاریم مجاز نیست، ولی انسان کنارش هیچی نیاریم، انسان خالی بگیم، این انسان خالی رو بخواییم کاشف قرار بدیم بر انسان عالم، غلطه. انسان بر انسان عالم وضع نشده، الانسان العالم از مصادیق مفهوم انسان نیست، مفهوم انسان بر خود انسان، بر خود اون تصور، اون بر اون جزئه وضع شده، نه بر مجموع مرکبش. از اون جزء بخواد حکایت کنه دیگه بیشتر از این احتیاج به چیزی نداریم. نه به ما هو جزء من المرکب از اونم حکایت نمی کنه. نه به ما از ذات اون جزء حکایت می کنه. به ما هو جزء من المرکب یعنی کل، یعنی باید تصور کل رو بکنید.
تصور کل رو
نه نه باید از اول ما انسان رو هیچ وقت اون که در این حال، حالا بعد این رو توضیحش رو هنوز وقت گذشت انشاءالله، حالا روی این بحث بعدن خواهیم دید که مقدمات حکمت برای این نیست که اون تصور رو، یعنی لحظه ما مقدمات حکمت اون تصویری که آقایون بر مقدمات حکمت دارن اون درست نیست و نتیجگیری های جدی تو بعضی بحثا داره که اونو انشاءالله فردا توضیح میده، فردا که تعطیله ولی پس فردا انشاءالله صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.
الله 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 ال